بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. ضمن اینکه قرآن کریم هدایت متقیان است، اهل تقوا را توصیف میکند. میفرماید متقیان کسانی هستند که به غیب ایمان بیاورند. هر چه که از حواس نهان است غیب است، یعنی چیزی که قابل ادراک با حواس نیست. چیزی که با حواس قابل ادراک نیست غیب است، خواه با تمثلات قابل ادراک باشد یا فوق آن باشد. و چون خدای سبحان با چشم ادراک نمی شود، لا تدرک الابصار، پس او غیب است. و اینکه مسئله ادراک ابصار نفی شده است، خصیصه برای چشم نیست. چشم به عنوان نمونه ذکر شده است. لا تدرک الابصار یعنی تا تدرک الحواس، نه تنها چشم نمی بیند بلکه گوش هم نمی شنود. ذات اقدس اله جز مسموعات نیست، همونطور که جز مبصرات نیست، جز مشمومات نیست و جز ملموسات نیست و جز متعومات هم نیست، همونطور که جز مبصرات هم نیست. لا تدرک الابصار یعنی لا تنال الحواس. و انسان به هر مرحله‌ای که برسد نسبت به ذات اقدس اله باز اکتناه ندارد که به کنه ذات برسد. نه تنها لا تدرک الابصار، لا تحیط به القلوب والعقول، عقل و قلب هم توان احاطه به خدای سبحان را هم ندارند، نه از راه بحث های حصولی و نه از راه مجاهدت های حضوری. زیرا اگر خدای سبحان مانند دیگر امور قابل اجتناع و احاطه به کنه بود، مثلی می داشت، در حالی که لیسه کمثلهی شیئون. این لیسه کمثلهی شیئون از محکمترین آیات محکمه حق است که به هیچ وجه قابل توجیه و تعبیر نیست. و نکره در سیاق نفی مفید و عموم است، یعنی هیچ چیزی نه در عالم طبیعت، نه در عالم مثال، نه در مجردات عقلی همانند خدای سبحان نیست. لیس کمثلهی شیئون. بنابراین نه میتوان با برهانهای حصولی به ذات اقدس اله احاطه علمی پیدا کرد و نه با مجاهدتهای شهودی. بله اگر هم زائده نباشد به طریق اولا گفتن نفی میکند. اگر مثل او مثل نداشت، خود او به طریق اولا که یا زائد باشد یا نه، در هر دو حال قابل استدلال است. اگر مثل او مثیل نداشت، خودش به طریق اولا. و این ایمان به غیب معناش آن است چیزی که قابل ادراک با حواس نیست انسان به او ایمان داشته باشد، خواه خودش به حدی برسد که به مقدار وسع او را مشاهده بکند یا نکند، او غیب است علیه ها. بنابراین اگر درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ما کذب الفؤاد ما را، یا درباره امیرالمؤمنین خود حضرت سلام الله علیه فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، یا اف اعبد ما لا ارا، یعنی من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم، من میبینم و عبادت میکنم. که منظور مشاهده قلب است نه مشاهده ابصار، بازم ایمان به غیب است. زیرا او با قلب میبیند نه با بصر، چون در همون خطبه که فرمود اف اعبد ما لا ارا فرمود لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار ولیکن تدرک القلوب به حقائق ایمان. اگر قلب با حقیقت ایمان میبیند منافات ندارد که اون مشهود غائب باشد، در این حال که هو شاهد است هو الغائب است. لذا در این حال که هو ظاهر است هو الباطن است. اگر او ظهورش با بطون آمیخته نبود که ابصار او را درک میکرد، ولی چون ظهورش عین بطون است هو ظاهر و الباطن، لذا ابصار او را درک نمی کند. و اگر حضرت به جایی رسید که با چشم دل ذات اقدس اله را به مقدار میسور مشاهده می کند، باز این منافات با غیب بودن خدای سبحان ندارد. هو الغائب، چرا؟ چون لا تدرکه الابصار ولا تناله الحواس. پس ایمان اونها هم گرچه مشهودشون هست خدای سبحان، و ایمانشون باز ایمان به غیب است، زیرا خدای سبحان هو الباطن است در این حال که هو الظاهر خواهد بود. غیب مطلق است چون احدی به او اکتناه ندارد، چون لیسه. اگر یک موجودی به کنهش را پیدا کند معلوم می شود مثیل دارد، در حال که لیسه کمثله شی، میشه غیب مطلق. در این الذین یؤمنون بالغیب دو احتمال دیگر هم مطرح است، چون تا کنون این چنین بیان می شد که یؤمنون بالغیب یعنی به یک حقیقتی که غائب از حواس است ایمان دارن، که این غیب متعلق ایمان هست. متقین کسانی هستند که مؤمن به غیبن، متعلق ایمانشون غائب از حواس است. دو احتمال دیگر که هست این است که یکی این بالغیب ظرف باشد نه متعلق، یکی این که بابای کلمه‌ای باشد که روی آلات و ادوات در بیاد، نظیر کتبت بالقلم. اما احتمال اول که یؤمنون بالغیب، این بالغیب حال و ظرف باشد، چون در این بخش از آیات سوره بقره خدا منافقین رو معرفی میکند که منافقین در زمان خلوت ایمان ندارن و در جلوت ایمان دارن، یعنی لا یؤمنون بالغیب و یؤمنون بالشهاده، در ظاهر مؤمنن در نهان کافرن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، وقتی در جمع مؤمنین آمدن میگوین ما مؤمنیم، اما وقتی با کفار و شیاطین خلوت کردن قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. پس منافق یؤمنو فی حال الحضور ولا یؤمنو فی حال الغیب. متقی کسی است که همونطوری که در حال حضور مؤمن است، در حال غیبت هم مؤمن باشد، یعنی خلوت به جلوتش با ایمان است. در حضور دیگران اگر مؤمن است، در غیاب دیگران هم مؤمن است. این یک وجه. وجه دوم این باشد که این بالغیب بای سببیه باشد، نظیر کتبت بالقلم. الذین یؤمنون بالغیب یعنی به وسیله غیب ایمان دارند، چون قلب غیب است و زبان شهادت. اینها با قلب مؤمنند نه با زبان، در برابر قول منافقین که با زبان مؤمنند ولی قلوبشون از ایمان سهمی ندارد، که در سوره آل عمران جریانشون رو این چنین نقل میکنن. آیه 117 سوره آل عمران این است: وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. اینها با زبانشون میگن مؤمنیم، با قلبشون نمیگوین. و متقی کسی است که با قلبش بگوید مؤمنم. پس منافق با زبان میگوید، متقی با قلب میگوید. زبان ظاهر است و قلب غیب. پس این یؤمنون بالغیب تا کنون سه احتمال بیان شد. یکی این که این بالغیب متعلق ایمان باشد، که یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون به چیزی که غائب از حواس است، که تا کنون بحث در این زمینه بود. دو احتمال دیگر این که این بالغیب یکی ظرف باشد، یکی این که با یا سببیه و ابزار باشد. یکی این که یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون حال الغیب کما یؤمنون حال الشهاده، در برابر منافقین که منافقین یؤمنون حال الشهاده ولی ولا یؤمنون حال الغیب. دوم این که یؤمنون بالغیب یعنی بالقلبی که قلب غیب است، در برابر منافقینی که منافقین یؤمنون به افواهم ولم تؤمن قلوبهم. اما اونها که گفتن منظور ایمان به غیب یعنی ایمان به حالت غیب است و این بالغیب را حال گرفتم، یعنی فی حال الغیب، به چند دلیل استدلال کردم. یکی این که اگر این بالغیب متعلق باشد، متعلق ایمان باشد، یعنی متقین یؤمنون بالغیب، لازمش تکرار است، برای اینکه بعد فرمود یؤمنون بما انزل الیک، که این وحی است اینم غیب است، و بالآخرته هم یوقنون که این معاد است اینم غیب است. چون لازمش تکرار است، پس بای بالغیب به معنای صله و تعدیه نیست که یؤمنون بما هو غائبون، برای اینکه اون بقیه و بعدی ها هم ایمان به غیب است، لازمش تکرار است. وجه دیگر آن است که اگر متقی ایمان به غیب دارد، چون ایمان بدون علم ممکن نیست، پس لازمش آن است که متقیان عالم به غیب باشند تا به غیب ایمان بیاورند، در حالی که علم غیب مخصوص خدای سبحان است، چون و عنده مفاتیح الغیب. سوم این که اگر یؤمنون بالغیب مراد این باشد که اینها به غیب ایمان میآورند و مصادیق غیب هم خدای سبحان و اسماء حسنایش باشد، لازمش آن است که ما این غیب را به معنای غائب بگیریم و غیب به معنای غائب بر خدای سبحان اطلاق بشود، در حالی که غیب بر چیزی اطلاق میشود که حضور هم بر او اطلاق بشود. چیزی که گاهی حضور دارد گاهی ندارد، بر او اطلاق غیب و حضور رواست، اما چیزی که نمی شود گفت او حاضر است، نمی شود گفت او غیب است. غیب و حضور دو وصف متقابل یک مقسمند. اون مقسمی که قابل حضور است، اگر حضور نداشت می شود غائب. و چون کلمه حضور بر خدای سبحان اطلاق نمی شود، غیبم بر خدای سبحان اطلاق نخواهد شد. این سه وجهی است که قائلین به این که این بالغیب معنای حال است به استدلال کردن. ظاهراً هیچ کدام از این وجوه سگانه تام نیست. اما اینکه گفته شد اگر بالغیب را متعلق ایمان بگیریم لازمش تکرار است، تکرار نیست. لازمش تفصیل بعد از اجمال است، نه تکرار. چون همه متعلقات مصادیق غیب را بعداً ذکر نفرمود، فقط مسئله وحی را و مسئله قیامت را ذکر فرمود، مسئله مبدأ و توحید را ذکر نفرمود. پس مسئله مبدأ و توحید میماند، مندرج تحت غیب است. مسئله وحی و رسالت را علاحده ذکر میکند، از باب ذکر تفصیل بعد از اجمال، نه از باب تکرار.
و ثانیاً ایمان به غیب علم به غیب را لازم دارد، اما علمهای حصولی و استدلالی و اجمالی به غیب که ممکن است اون مقداری که با براهین عقلی انسان غیب را میتواند اثبات کند به اون مقدار که علم غیب ممکن است، یعنی با دلیل عقلی انسان مبدأ را اثبات میکند، به همین مقدار علم غیب دارد. با دلیل عقلی ضرورت وحی و رسالت را ثابت میکند، به همین مقدار علم غیب دارد. با دلیل عقلی ضرورت معاد را تثبیت میکند، به همین مقدار علم غیب دارد. این علوم غیبیه برای انسان‌ها به تعلیم خدای سبحان ممکن است. اون اسرار نهانی و نهفته است، اون مسئله قضا و قدر است، مسئله عرش و کرسی است، به اون خصوصیات عینیه است، اون جزئیات خارجی است که میسور هر کسی نیست. وگرنه این گونه از معارفی که عقل راه دارد، این گونه از معارف غیبی برای انسان‌ها به تعلیم الهی مقدور است. و از طرفی هم شما در وجه اول گفتید به این که ما اگر غیب را متعلق ایمان بدانیم لازمش تکرار است، برای اینکه ایمان به وحی، ایمان به آخرت، اینها جز غیب است. پس شما قبول کردی که انسان به غیب علم دارد، مگر به بالآخرت هم یوقنون ایمان به غیب نیست، یؤمنون به ما انزل الیک ایمان به غیب نیست، و ایمانم که مسبوق به علم است. انسان تا به غیب علم نداشته باشد که ایمان نمی آورد. ایمان پذیرش بعد از فهم است. انسان وقتی قیامت را فهمید نسبت به او پذیرش دارد، وقتی وحی و رسالت را فهمید نسبت به او پذیرش دارد. شما که قبول کردید بسیار از غیبها را این بخش از آیات ذکر کرد، ایمان به وحی ایمان به غیب است، این را قبول کردید، ایمان به آخرت ایمان به غیب است، اینم قبول کردی، و هر ایمانی هم مسبوق به علم است، اینم با هم قبول داریم. پس باید بپذیرید که انسان‌ها به غیب عالمند که به غیب مؤمنند. پس این مقدار از علم غیب را هم شما میپذیرید، هم ما محذوری هم ندارد. این مقدار از علم غیب که ادله عقلی اونها را به اذن الله برای انسان تثبیت میکند ضرری ندارد. و اما وجه سوم که گفتن غیب بر خدای سبحان اطلاق نمی شود، برای اینکه غیب و حضور دو وصف متقابل یک مقسم مشترک است، دلیل بر روی قامه نکردن. به چه دلیل هر جا غیب اطلاق می شود حضورم باید اطلاق بشود؟ این اولا. و ثانیا مگر خدای سبحان ظاهر نیست؟ ظهور و حضور فرقی ندارد. اگر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پس هو الظاهر هست، چون که هو الباطن هم هست. اگر ظهور دارد حضور هم دارد، پس خدا ظاهر است. اون که نور و سماوات و الارض است ظاهر است. خب اگر دیگری ندید، چون به علا ابصارهم غشاوه، اگر کسی ندید نه برای آن است که خدا غائب است، در حقیقت دیگری نابیناست. و اگر دیگری نابینا نبود که خدای سبحان که نور السماوات و الارض است احتجابی ندارد. این بیان معروف سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه که عرض کرد علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، عمیت عین لا تراک علیه رقیبا، نه به این معناست که حضرت نفرین کرده باشد که اگر کسی تو را نبیند کور باشد، کور باد، نه، اون که تو را نمیبیند نابیناست، نفرین نیست، نه اگر کسی تو را ندید کور بشود، اگر کسی تو را نمیبیند برای که نابیناست، وگرنه تو نور و سماوات و الارضی. عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، نه یعنی اگر کسی دوست تو نبود انشالله ضرر ببیند، این نفرین نیست. اون که در این دنیا در این جهان هستی کالای محبت تو را نخرید ضرر کرد، نه ضرر بکند انشالله، سخن نفرین نیست. نه اون جمله امیت اینون لا تراک علیها رقیبا نفرین است، نه جمله خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا نفرین است. این جمله دوم ناظر به مسائل عملی است، یعنی اون که تو را دوست نداشت طرفی نبست. در این تجارتگاه چیزی عایدش نشد، هر چه خرید باید از دست رها بکند، با دست خالی و روی سیاه برود. این خاصیت کسی است که محبت خدا را نخرید. خسرت صفقت و عبدن که لم تجعل لهو منه بک نصیبا، این هر روز دارد عمر میدهد این سرمایه و در برابرش هیچ نمیگیرد، چون اون چرا که به عنوان بازی سرگرمش کردن طولی نمیکشد که از او میگیرد، اون که باید بماند او نخرید. بنابراین این سرمایه را داد و چیزی نخرید. اگر تاجری سرمایه بدهد و چیزی نگیرد خاسر است. فمود خسرت صفقت و عبدن که لم تجعل له من حبک نصیبا، این نفرین نیست. بنابراین هو ظاهر، اگر هو ظاهر است حاضرم خواهد بود، و اگر حاضر است کسی که ندید نسبت به او غیب خواهد بود، چون لا تدرک الابصار غیب است، چون تدرک القلوب به حقایق ایمان حاضر است. اگر هو ظاهر، تنها هو ظاهر بود، خب تدرک الابصار میشود، چون هو ظاهر و الباطن است لا تدرک الابصار است چون باطن است، تدرک القلوب به حقایق ایمان است چون ظاهر است. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که کل ظاهرین غیرهی غیر باطن، هر ظاهری غیر خدای سبحان باطن نیست، و کل باطنین غیرهی غیر ظاهر، هر باطنی غیر خدا غیر ظاهر است. یعنی درباره غیر خدا ظاهر در مقابل باطن است، اگر چیزی ظاهر شد باطن نیست، و باطن در مقابل ظاهر است، اگر چیزی باطن شد ظاهر نیست. اما درباره ذات اقدس اله ظهورش عین بطون است، چون رو شدت نورانیت باطن است و روی شدت نورانیت ظاهر است. اون که نمی بیند برای اینکه چشمش ضعیف است، نه از اون طرف حجابی باشد. علی ای حال خدای سبحان اگر حضورش با غیب آمیخته است و غیبش با حضور آمیخته است، لازمش آن است که لا تدرک الابصار به مشاهدت العیون با تدرک القلوب به حقایق ایمان آمیخته باشد. بله، اگر یک حضور محدود بود و یک غیب محدود بود، اون حضور در مقابل غیب است، این غیب در مقابل اون حضور، اونی که حاضر است دیگه غائب نیست و اونی که غائب است حاضر نیست. کسی که در این مسجد است غائب نیست و کسی که بیرون است حاضر نیست. اما اگر یک حضوری نامحدود بود و یک غیبتی هم نامحدود، اون حضور عین این غیبت خواهد بود و این غیبت عین اون حضور خواهد بود، چون رو در روی هم نیستن. اگر محدود بودن مرز هر کدام مشخص بود، رو در روی هم بودن. نه، این موجود غائب چون همه جا هست در مقابل او چیزی نیست تا انسان بگوید او غائب است و دیگری حاضر، و چون حضور و ظهورش نامحدود است از چیزی پنهان نیست، و اگر چون که با چشم دیده میشد، میشد یک ظهور محدود. چون چشم یک طرف را میبینه. اگر چیزی ظهورش قابل احساس با چشم بود میشه ظهور محدود، ولی اگر ظهور نامحدود بود، روبرو هست، خلف و امام و یمین و فوق و تحت هست، در چشم هست، در دیده چشم هست، در بیننده هست، داخل و معکل فی کل شیء لابل ممازجه هست، بنابراین نمیشه رو با چشم دید. اگر با چشم میبینیم باید حتما یک جهت باشد ولا غیر. چیزی که تو چشم هست، تو دیدن هست، تو فهم هست، تو فهمنده هست، ولیسه به شیء منها، او رو نمیشه با چشم دید. بنابراین اگر لازمه حضور مادی و محدود، بله این است. اگر حضور محدود باشد، در برابر آدم باشد، بله. اما اگر حضور نامحدود بود، تمام اطراف را گرفت، سماوات و عرش و کرسی را گرفت، خود دیدن که یک وصف وجودی است گرفت، خود بیننده که متصف به این صفت است، اونا را هم گرفته و در رفته، ولیس به شیء منها، اون را نمیشه با چشم دید. اگر ظهور محدود بود در برابر غیبت است، ولی اگر ظهور نامحدود بود عین بتون است. لذا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، برای آن است که ظهور غیر خدا محدود است. ظهور محدود در برابر بتون است، بتون محدود در برابر ظهور است. اما اگر ظهور نامحدود بود، همه جایی شد، احدی نمیتواند این ظاهر را اکتناه کند. لذا هو الظاهر و الباطن خواهد شد. بنابراین اگر کسی به یکی از این وجوه سگانه استدلال کند و بگوید منظور از این غیب حالت است نه متعلق، یعنی یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون فی حال الغیب، اینها تام نیست. چه اینکه اگر وجه سوم باشد که یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون بالقلب، که بابای سببیه باشد، متقی کسی است که با قلب ایمان می آورد، اونگاه لازمش آن است که مسئله توحید در این بخش نیامده باشد و با سیاق هم سازگار نیست، چون سیاق این 5-4-5 آیه همه آن است که با در متعلق در آمده، نه بابای سببیه، چون بعدش یؤمنون بما انزل الیک، این با به متعلق برای تعدیه تعلق گرفته است، و ما انزل الیک، و همچنین و بالآخرت هم یوقنون، یعنی یوقنون بالآخره، که این باب متعلق تعلق گرفته است، نه با سببیه باشد. وحدت سیاق اقتضا می کند که این با لتعدیه و سله باشد، نه للحال و نه لسببیه، نه یؤمنون به سبب قلب، بلکه یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالوحی، یؤمنون بالقیامه، که وحدت سیاق نشانه آن است که این بال تعدیه است. اون که از اسماء خدای سبحان مؤمن هست، یعنی امان میدهد، نه ایمان میآورد، امان میدهد دیگه. خب این دیگه وصف متقین نیست، خدا دارد متقین رو معرفی میکند. آخه متقین، این قرآن هدایت متقین است. متقین یعنی یکی از متقین خداست. الذین یؤمنون بالغیب، منظور غیب چی باشه؟ پس به غیب ایمان دارن دیگه. خب همه اون قسمت ها که یؤمنون بلهی، اگر هم ایمان دارن به وسیله فیض خدای سبحان است، ایمان دارن، ایقان دارن، فیض هستیشون، کمالاتشون همه به وسیله خدای سبحان است، تمام نعم اون هست. چون به امان رسیدن تا تازه اول تحلیل مسئله تقواست. متقی کیست؟ کسی که ایمان دارد. از چرا انسان متقی می شود؟ از راه ایمان. ایمان به مبدأ و به وحی و به معاد دیگه. این همون ایمان به غیب دیگه. بله، این ایمان به غیب معناش آن است که کل جهان را خدایی که لا تدرک الابصار اداره می کند. این معنی ایمان به غیب است. حتی هستیش و حتی کمالات هستیش. این معنی ایمان به غیب است. اگر کسی به غیب ایمان دارد، یعنی اون چه که در جهان هست به وسیله مبدأ غیب است که خدای سبحان ما و جهان و فیوزات جهان و ما را اعطا کرده است. و اگر بشود بین این سه وجه یک جامعه انتزاعی فرض کرد، اون خوب است. متقی کسی است که مؤمن به غیب است، یعنی به ما لا تناله الحواس ایمان دارد که بچه اول است. مؤمن به غیب است یعنی در جلوت و خلوت مؤمن است. مؤمن به غیب است یعنی با قلب و با لسان مؤمن است. در برابر کسانی که اذا خلا الى شیاطین هم قالوا انا معکم، متقین این چنین نیستند، بلکه در غیب و حضور مؤمنن. و در برابر کسانی که یقولون به افواه مالیس فی قلوبهم، مؤمنین این چنین نیستند، متقین این چنین نیستند، بلکه به غیب یعنی به قلب که غیب است میگوین آمنا و امثال ذالک. اگر یک امر جامعی بین این وجوه ثلاثه پیدا شد که قابل قبول است، و اگر نشد وجه اول اولا. الحمد لله رب العالمين.